بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لمليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. حدیث نو بکالی را می خوندیم که امیرالمومنین صلوات الله علیه اوصاف شیعیان را یا شیعیان کامل را در این حدیث بیان فرمودند و مضامینش تقریبا همون مضامین خطبه متقین است که در نهج البلاغه آمده، با اندکی تفاوت و شرح بیشتر. به هر حال به اینجا رسیدیم که در وصف شیعیان می فرماید وقتی یکی از اونها را می بینی این حالات را داره. یکیش اینه: لا یحیف على من یبغض ولا یأثم فی من یحب. ترجمه تحت لفظیش روشنه، یعنی نسبت به اونهایی که باشون شکراب داره، دوشانی داره، عداوت داره، نسبت به اونها بی‌انصافی نمی کنه، ظلم نمی کنه، رعایت عدل عدالت را نسبت به اونها می کنه. و نسبت به کسانی که محبت داره، به اونها علاقه داره، نسبت به اونها مرتکب گناه نمیشه، یعنی برای اونها یه حق بیشتری قائل بشه، رفتاری بکنه که نمی بایست برای اونها انجام بده. در این کلام اشاره به ریشه بسیاری از مفاسد اجتماعی است، چه در رفتارهای خانوادگی و نسبتاً شخصی و خصوصی، چه در رفتارهای اجتماعی و چه در پست‌های مدیریتی. در تمام این مراحل مصداق برای این فرمایشات هست. حالا از موارد سادش ما شروع میکنیم که همه کم و بیش مورد ابتلایمون هست. پدری در خانواده همسری داره، فرزندانی داره، البته حالا فرضم این هست که مردی چند تا همسر هم داشته باشید، در اونها به خصوص تأکید شده که باید رعایت عدالت کنید، اگر عدالت نمی کنید حتما بیش از یک همسر انتخاب نکنید. حالا اون یه مسئله ایست که عمومیت نداره، موارد اتفاقی ممکنه شرایطی پیش بیاد، ولی در خانواده عادی هم معمولا پدر خانواده که مدیر خانواده حساب میشه، رفتارش نسبت به همه افراد خانواده یکسان نیست. فرض کنید اگه چند تا اولاد داره، دو تا دختر داره، دو تا پسر داره، میبایست اون نسبت به اونا مدیریت بکنه، تعلیم و تربیت بکنه، حقوقی دارند ادا کنه. فرض این که همه این افراد خانواده رو، حالا فرزندان رو، همه فرزندان یک جور دوست بداره، یعنی در دلش هیچ تفاوتی بین اینها نبینه، درست در حد تساوی همه را ببینه. شاید این در میلیون ها خانواده یک مصداق هم پیدا نکنه که یک پدری مثلا چهار تا اگه فرزند داره همه فرزندانش رو کاملا مساوی دوست بداره، هیچ کدوم رو بیشتر دوست نداره. به هر حال دلایل زیادی داره که آدم ممکنه یه فرزندی شد بیش از فرزندهای دیگه دوست بداره. حالا یا کمال بیشتری داره یا جمال بیشتری داره، هنر بیشتری داره، به هر دلیلی هست آدم یه فرزندش رو ممکنه بیش از یه فرزند دیگه یا دوتاشون بیشتر از دوتای دیگه دوست بداره، یا پسرها رو بیش از دخترها دوست بداره یا دخترها رو بیش از پسرها دوست بداره، همه جوریش هست. این که ما یک نظام تربیتی را تعریف کنیم و بخوایم که در هر خانواده پدر خانواده نسبت به همه اعضا یکسان محبت داشته باشی، چنین چیزی شدنی نیست. یعنی یک نظام ایدئال فرضی است، در خارج تحقق پیدا نمی‌کند. خب حالا در یه همچه شرایطی یه حقوقی هست که خدای متعال برای فرزندان نسبت به پدر و مادر بر ذمه پدر و مادر قرار داده. معمولا اشخاصی که تربیت دینیشون ضعیف هست در رعایت حقوق فرزندان رعایت عدالت نمی کنند، به خاطر همون محبت بیشتری که نسبت به بعضیشون دارن سهم بیشتری برای اونا قائل میشن، در اموالشون، در رفتارشون، در محبت کردنشون، یعنی محبت رفتاری عملی عرض می کنند. برای یکی لباس بهتری می خرند، بیشتر نوازشش می کنند، خواسته هاشو بیشتر بهش توجه میکنن، اون یکی رو کمتر. یعنی اون محبت قلبی در رفتار اشخاص معمولا اثر میکنه. اینجا را که مسئله رفتار هست با اختیار آدم خیلی بیشتر سر و کار داره. محبت قلبی خیلی اختیاری نیست. آدم یکی رو بیشتر از دیگری دوست بداره این در اختیار خود آدم نیست، بالاخره یه شرایطی پیش میاد خود به خود علاقه آدم به یه فرزندش بیشتر میشه، یا در دوستانش یا هر جای دیگری، هر جا پای محبت در کار باشه. اینجور نیست که 100% محبت در اختیار آدم باشه، هر وقت بخواد هر کرا بخواد دوست بداره به هر اندازه‌ای که میخواد، اینجور که نیست. اما رفتار در اختیار آدم، آدم نسبت به دو نفر که محبت متفاوت داره میتونه رفتار یکسان باشه. در نظام تربیتی اسلام حقوقی که برای فرزندان اثبات شده بر ذمه پدر و مادر بر این اساس است که در رفتار باید پدر و مادر نسبت به فرزندان یکسان رفتار. بله، حالا در شرع یک اولویت هایی برای بعضی از رفتارها قائل شدن که اونم یک نظام خاصی داری. مثلا وقتی هدیه‌ای برای فرزندانتون میخرید میایید منزل، اول به دختر بدید، دختر لطیفتر هست، عاطفی‌تر هست، بیشتر احتیاج به رعایت و عطوفت پدر و مادر دارین، دختر را مقدم بدارید. این هست. اما حقوقی که برای فرزندان بر ذمه پدر و مادر هست، لباسشون، غذاشون، چیزای دیگه، این آدم نباید به خاطر محبتی که نسبت به اونها داره فرق بگذاره بین اونها. در رفتار باید یکسان با بچه‌هاش، غذا میاره براشون جوری بیاره که هر دو بتونن یکسان استفاده کنن از سفره غذا، نه اینکه یه غذای بهتری برای یه فرزندش بگذاره، یه غذای پستری برای یکی دیگه. لباس میخره جوری باشه که لباس یکسان بخره. حالا یه وقت خودش یکی یه لباسی دوست داره، اون یه حرف دیگریست. اما اون اندازی که پدر و مادر در اختیار فرزندان میذارن، اینجور نباشه که تفاوت در لباس بذارن، برای اینکه اون را که بیشتر دوست دارن لباس بهتری براش بخره. اینجور نباشه. بعضی الان یه استثناءات دیگری داره، الان من اشاره میکنم چون بحث جامعه، هرچی بخواد آدم همه جوانه با بحث را آغاز کنه نمیشه، ما محدودیم دیگه. گاهی ممکنه آدم در محیط خانواده برای تربیت، برای رعایت تشویق یا تنبیه، برای یه فرزندی امتیاز قائل بشه به عنوان تشویق کار خوبی که کرده تا دیگران هم یاد بگیره، و یه کار اشتباهی کرده، مقرراتی در خانواده هست که کسی فلان کار رو بکنه محروم میشه از یه وعده غذا. این برای اینکه تنبیه بشه دیگه، اون کار بعد تکرار نکنه، ممکنه این تفاوت رو قائل بشه. اما این نه به خاطر اون محبت قلبی خود فرد است، چه بسا همین رو که تنبیه میکنه همین رو بیشتر از دیگران هم دوست بداره، اما حالا همین اشتباهی کرده، حالا باید مؤاخذه بشه، باید تنبیه بشه. اینا حساب جداست. اون جایی که رفتار منشأش تفاوت در رفتار، تفاوت در محبت باشه، این در اسلام مذمومه. پدر و مادر در خانه نسبت به فرزندانشون، یا احیانا اگه کسی دوتا همسر داشت نسبت به دو همسرش، نباید در رفتارش تفاوت قائل بشه، رعایت عدالت و در صد زیر دستانش بکنه. خب این یه محیطه است که همه ما سر و کار داریم کما بیش. فراتر از این یه مسئولیت هاییست که نسبت به افراد دیگری پیدا میشه. فرض کنید در یک مدرسه ای مدیر مدرسه ای هست، در یک کلاسی معلمی درس میده، به یک دلیلی به یکی از شاگرد ها بیشتر علاقه داره، درس خونتر هست، مؤدبتر هست، بیشتر دوستش داره. این تا حدودی در اختیار آدم نیست. حالا ممکنه در مقدماتش آدم سعی کنه همه را باز یکسان و محبت پیدا کنه، ولی خواه ناخواه یک عواملی پیدا میشه که در اختیار آدم نیست و باعث میشه نسبت به یکی محبت بیشتری داشته باشه. تا اینجا که این محبت ها اختیاری نیست، مدهوزم میان بهش تعلق نمیگیره، چون ملاک مدهوزم رفتارهای اختیاری است. یه معلمی را مثلا ثواب بهش نمیدن چون یکی از شاگرداشو بیشتر دوست داره. حالا اگه یک محبتی لله باشه و کسب اون محبت هم اختیاری باشه، اون میشه ثواب، اون چرا؟ باز اون موارد استثناست. صرفاً به خاطر اینکه شاگردی درس‌خوان‌تر هست، مؤدب‌تر هست، انضباط رو بیشتر رعایت میکنه، معلم بیشتر دوستش میداره، این کسی ثواب بهش نمیده و به خاطر این محبتش هم عقابش نمیکنه، توبیخش هم نمیکنه. اما اگه این محبت باعث میشه که در نمره دادن اثر بگذاره، دو تا شاگردن یه جور درس خوندن، ورقه امتحانشون یه جور نوشتن، این یکی را چون آدم بهش علاقه داره نمره بهتری بهش بده، این ظلم است، این تبعیض، تبعیض نارواست. این مضمون. یا اگر خدای نکرده نسبت به یکی دشمنی داره، حالا یک کسی بیادبی کرده، یه شاگردی سر کلاس، حالا یا سر کلاس یا بیرون از کلاس نسبت به معلم بیادبی کرده و باعث این شده که معلم نسبت به او نگران باشه، دلخوری داشته باشه، رنجیده باشه، این نباید اثر بگذاره در رفتاری که سر کلاس با شاگردان داره. باید همه شاگردان را یکسان با یک چشم ببینه، درس براشون یه جور بگه، نمره هم مطابق عدالت بهشون نمره بده یا امتیازی باید قائل بشه برای همه، هر کدوم در اون چه استحقاق دارن باید بهشون رعایت بشه. پس در یه همچون محیطی که باز یه نفر نسبت 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر مسئولیتی داره، با اونا حقوقی بر او پیدا می کنند به خاطر این مسئولیتی که داره. بعد حقوق اونا یکسان رعایت کنه. اگر حب و بغضی نسبت به کسی داره، اون حب و بغض در رفتارش نباید اثر بگذاره. حالا همینطور بیایید بالاتر در محیط اجتماعی، در رفتارهای عمومی یک کسی مسئولیت مدیریت ناله جهش میکنه به خود بالاتر. فرماندار یه شهری هست، استاندار یه استانی هست، و افرادی هستن در این شهر در این استان با او ارتباطاتی دارن، بعضیشون فامیل هستن، خویش‌وقوم هستن، بعضیشون دوستشون هستن، هم کلاس بوده، رفیقند، هم پیالند، با هم تعلق خاطری دارند، چه بسا خیلی از این محبت‌های یا احیاناً کدورت‌ها اختیاری هم نباشی. خب تا اینجا که اختیاری نیست، مدح و ذمی هم نداره. اما اونجایی که باعث این بشه که این حب و بغض‌ها در رفتار اثر می‌گذاره. دو نفر اومدن توی اداره، یک فرض کنید پروانه ساختمان میخوان، با یکیشون رفیق دوستش میداره، با یکی نه بیگانه است. اون رفیقا مقدم میداره، اول کار او رو را بیندازه یا مثلا مراعاتش رو بکنه یا ارفاقهایی که میشه در حق او بکنه در حق دیگران نکنه. این مذمومه. این پستا که داره، این صندلی رو که اینجا نشسته، روی این کرسی که نشسته، به ارباب رجوع باید همه یک چشم ببینه. همه حق دارن، او نسبت به اینا مسئولیت داره. حب و بغض ها نباید اثر بکنه در رفتاری که نسبت به یک عده ایم باید انجام بده، و همه حق مساوی بر او دارن. او فرماندار یک شهر است، شهردار یک شهر است، همه شهروندان یکسان بر او حق دارن. اگه مسئله حب و یکی را دوست داره، خب ممکنه از جیب خودش هم بهش بده، مهمانی هم دعوتش کنه، اون هیچ اشکالی نداره، اون مربوط به شخص خودش. اما روی این صندلی که نشسته، در این امکاناتی که باید، تسهیلاتی که باید برای مردم فراهم کنه، خدماتی که باید ارائه بده، به همه باید یکسان باشه. دوست و دشمن برای اون نباید تفاوت کنه. تا مصداق بینش اون وقتی است که کسی بر کرسی قضاوت می‌نشینه. قاضی هست، اشخاصی بهش مراجعه کردن، در منازعاتی که دارن، حقوق مالی است، غیر مالی است، ارضی است، مسائل دیگری است که بالاخره به دادگاه ها مراجعه میکنن. قاضی که اونجا نشسته به طرفین دعوا، به متداعیین، باید یک چشم نگاه کنه. حتی میدونید قاضی در حرف زدن، در سلام کردن، در احوال پرسی کردن، باید با هر دو یک جور رفتار. حتی اگر یکی رو صدا میزنه با کنیه، این تو عربا مرسومه، در ماها خیلی نیست. ما شاید مثلا بعضی اشخاص رو که پام احترام کنیم، اسم فامیلشون صدایشون نمیگیم، جناب آقای فلانی فامیلش رو میگیم، اسم کوچیکش رو میگیم. مثلا در عربا مرسومه که یکی سایی میخوان احترام کنن، کنیهش رو بکنن. اسمش فرض کنین محمد است، اما کنیهش ابو عبدالله است، نمیگن آقای محمد، احترامش میذارن، میگن یا ابا عبدالله. اگر متداعیین اومدن پیش قاضی دعوا دارن، اون میخواد با هر دوشون صحبت کنه، اگر یکی را با کنیه صدا میکنه، اون یکی هم رو باید با کنیه صدا. حتی در صدا کردن، خطاب کردن نباید فرق بگذاره. دوست باشه یا دشمن، مؤمن باشد یا کافر، کافری هم اگر به قاضی مراجعه میکنه، یه طرف مؤمنه یه طرف کافر، در دادگاه قاضی باید با اون یکسان رفت. حالا رفیق هست، ممکنه که پدرش باشه، اون کسی ادعا علیه شده الان بر ادعا علیه پدر قاضی هست، احترام پدر خیلی واجب. قضا ربک ان لا تعبدوا الا ایاه، بعد از عبادت خدا چیزی واجبتر از احسان والدین نیست، و بل والدین احسان، ان اشکر لی ول والدین. خیلی احترام پدر لازمی، اما در دادگاه قاضی حق نداره که به پدرش به خاطر اینکه پدر است احترام خاصی قائل بشه. اگه به پدرش احترام گذاشت باید به اون یکی هم طرف دعوام بود و همون احترام آمد. پیش از دادگاه یا بعد از دادگاه دست پدرش هم میبوسه، پاشم رو میبوسه، احترام هم میکنه متصاجه به خود. در دادگاه در محکمه یکسان باید رفته، اسمشون هم رو یکسان باید ببره. اگه احوال پرسی میکنه از هر دو احوال پرسی، هر جمله ای رو که به این میگه به اونم باید بگه. هیچ فرقی به خاطر حب و بغض یا به خاطرهای دیگر این نسبت به متداعیت نباید اعمال میشه. چرا؟ چون در دادگاه حق متداعی نسبت به قاضی یکسانه. او قاضی است که باید ارائه خدمت قضاوت بکنه برای دو نفر شهروندی که هر دوشون بر این دستگاه حق دارن.